بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 80، سطر 5. و تقریر الجواب ان المؤثره یؤثر فی الماهیه و عند فرض الماهیه یجب تحققها وجوبا لاحقا بسبب الفرض مترتبا على الفرض. بحث در این داشتیم که ممکن محتاجی به مؤثره و این حکم رو یک حکم بدیهی دونستیم و غیر محتاجی به استدلال. گروهی در مقابل ما این قضیه رو منکر شده بودند و گفتیم که علت انکارشون اینه که درست مفردات قضیه رو تصور نکردن، چون قضیه بدیهی است، اگر مفرداتش تصور بشه تصدیق میشه. ولی اینها که انکار کردن، نه به خاطر این است که قضیه نظری باشد، بلکه به خاطر این است که اینها مفردات قضیه رو درست تصور نکردن. علی حال این مخالفت کردن و دلائلی هم برای مخالفتشون ذکر کردن، یعنی اشکالاتی بر این قضیه وارد کردن. اشکال سوم این بود که اگر مؤثر بخواهد تأثیر کند، در ممکن بخواهد تأثیر کند، ما ممکن رو وقتی تحلیل میکنیم به سه چیز تحلیل میشه: یکی ماهیت، یکی وجود، یکی اتصاف الماهیت به وجود. اگر مؤثر بخواد در ماهیت در ممکن تأثیر کند، در یکی از این سه چیز باید تأثیر کنه، چون ممکن غیر از این سه چیز نداره. اگر مؤثر بخواد در این ممکن تأثیر کند، چون ممکن بیش از سه تا امر ندارد، در یکی از این امرها باید این مؤثر تأثیر کنه، یا در ماهیت، یا در وجود، یا در اتصاف. و بیان کردیم، مستشکل گفت در هیچ کدام از این سه تا نمیتونه تأثیر کنه، به بیانی که گذشته دیگه تکرار نکنه. ما جواب میدیم، جوابمون اینه که مؤثر در ماهیت تأثیر میکنه و با همین جواب اشکال مستشکل برطرف بشه. ولی ما به این جواب اکتفا نمی کنیم. دو مرتبه جواب میدیم که مؤثر در وجود تأثیر میکنه. بار سوم جواب میدیم که مؤثر در اتصاف تأثیر میکنه. پس هر سه فرضی رو که مستشکل گفته بود، هر سه فرض رو ما میپذیریم و اشکال مستشکل رو در هر فرضی که گفته بود جواب میدیم. فرض اول رو میپذیریم، اشکالش رو جواب بدیم، فرض دوم میپذیریم، اشکال جواب بدیم، فرض سوم میپذیریم، اشکال جواب بدیم. اگرچه با همون جواب اولی که بنابر پذیرش فرض اول گفتیم مطلب تمام میشه و اشکال مستشکل ضعف میشه، ولی از کلم ما قناعت نمی کنیم به این مطلب. خواجه فقط همون فرض اول رو مطرح کرده و گفته مؤثر در ماهیت اثر میکنه و با این فرض اشکال مستشکل رو جواب داده. مرحوم علامه مبتدا همون کلام خواجه رو توضیح میده. بعد که کلام خاطر توضیح داده شد، اون وقت فرض دوم و سوم رو هم میگه که اشکالی نداره. فرض دوم رو قبول میکنه، جواب مستشکل رو در فرض دوم میده. فرض سوم رو قبول میکنه، جواب مستشکل رو در فرض سوم میده. پس این که ما جواب مستشکل رو در فرض دو و سه میدیم، این بحثیست که بعدن میاد. الان میخوام همونی که خارج گفته بیان کنیم، یعنی میخوام بیان کنیم که مؤثر در ماهیت ممکن اثر می‌گذارد. مستشکل گفت تأثیر مؤثر در ماهیت ممکن معنایش این است که مؤثر ماهیت را ماهیت کند. و بعد اشکال کرد. ما میگیم تأثیر مؤثر در ماهیت این نیست که شما گفتید. بله اگه تأثیر ماهیت تأثیر موثر در ماهیت این باشد که ماهیت رو ماهیت کند، اشکال شما باشد. ولی تأثیر موثر در ماهیت این است که ماهیت رو جعل کند، یعنی موجود کند. اون تا چی جوری موجود میکنه؟ به جعل بسیط یا به جعل مرکب؟ آیا ماهیت رو ماهیت میکند و جعلی بعدن با جعل دوم براش وجود جعل میکند که بشه جعل مرکب، یعنی دوتا جعل بشه؟ یه دفعه ماهیت رو ماهیت میکند، بعدن به این ماهیتی که ماهیت شده وجود میدهد، این میشه جعل مرکب. اگه این کارو بکنه اشکال شما دوباره وارد میشه، چون معصر داره ماهیت رو ماهیت میکنه، بعدن موجود میکنه. ولی ما حق میگیم حق این است که مؤثر این چنین عمل نمی کنه، بلکه ماهیت رو جعل میکنه به جعل بسیط، یعنی یک بار جعل میکنه و با همین جعل ماهیت موجود میشود، نه ماهیت ماهیت شود و موجود شود، بلکه با همین جعل ماهیت موجود میشود. خب وقتی موجود شد ماهیت هم ماهیت دیگه. پس در واقع مؤثر تأثیرش اینطوری است، نه اونطور که شما گفتید. اینطور نیست که ماهیت رو ماهیت کند، و اینطور هم نیست که ماهیت رو ماهیت کند بعد ماهیتی رو که ماهیت شده موجود کند، بلکه فقط اینطور است که ماهیت رو با جعل بسیط موجود میکنه. جعل بسیط یعنی با یک جعل، با یک جعل ماهیت رو موجود میکنه، یعنی با یک افاضه ماهیت موجود میشه. وقتی ماهیت موجود شد، می شود مجعول. وقت اگر مؤثر از بین رفت، ماهیت ماهیت بودنش از بین نمیره، وجودش از بین میره، چون مؤثر ماهیت بودن رو نداد، وجود رو داد. همونی رو که مؤثر داد باید گفت بعد از زوال مؤثر زائل میشه، نه اونی که نداد. مؤثر ماهیت بودن رو نداد، پس اگر مؤثر از بین رفت ماهیت بودن از بین نمیره. مستشکل گفت اگر مؤثر از بین بره باید ماهیت بودن از بین بره، یعنی ماهیت ماهیت نباشد، سلبشه از نفس شود. و نمی توانیم ما از ماهیت ماهیت بودن رو سلب کنیم، چه ماهیت موجود باشد چه مدون باشد. انسان چه موجود باشد چه مدون باشد، نمیشه انسان رو لا انسان دید. انسان انسانه، چه موجود باشد چه مدون، نمیشه سلب کرد انسانیت رو از انسان. سلبشه از نفس باطله. چه اون شی موجود باشد نمیشود ذاتش ازش سلب کرد، چه مدون باشه نمیشه ذاتش ازش سلب کرد. وقتی معدوم بود وجود از سلب میکنیم، نه ذات رو. پس ما میگیم که در جواب مستشیر میگیم مؤثر ماهیت رو جعل کرد، یعنی اینجوری نبود که ماهیت بودن رو جعل کنه، بلکه وجود رو جعل کرد، اونم نه به جعل مرکب بلکه به جعل بسیط. بنابراین اگر مؤثر از بین رفت ماهیت بودن از بین نمیره، یعنی ماهیت ذاتش از دست نمیده، چون ذاتش از اون مؤثر نگرفته بود که بخواد با رفتن مؤثر از دست بده. وجودش از دست میده چون وجودش از مؤثر گرفته بود، و میشه ماهیت معدوم و این اشکال نداره. اگر ماهیتی رو جائلی موجود کرد بعد خود اون جائل از بین رفت، ماهیت از بین نمیره، وجودش از بین میره. البته در صورتی که ما قائل بشیم که ماهیت در بقایش هم احتیاج به مؤثر داره، که البته حرف حق هم همینه که ماهیت در وجودش احتیاج به مؤثر داره، در بقایش هم محتاج به مؤثره. اما اگر در بقا گفتیم که محتاج به مؤثر نیست، چنانچه بعضی متکلمین گفتن که حرف اشتباهیه، اگر گفتیم در بقا محتاج نیست، اگر مؤثر از بین رفت وجود ماهیت هم از بین نمیره، نه تنها ماهیت بودنش از بین نمیره، وجودش هم از بین نمیره. چون در بقا بنابر این قولی که داریم ذکر میکنیم در بقا محتاج به مؤثر نیست، بعد از مؤثر از بین رفت. خب پس مطلب روشن شد. که جائر به ماهیت وجود میدهد، وجود میدهد نه به جعل مرکب بلکه به جعل بسیط، پس اصلا دخالتی در ماهیت بودن این ماهیت نمی کند. مؤثر یا جائر اصلا دخالتی در ماهیت بودن این ماهیت نمی کند. پس با رفتن مؤثر ماهیت بودن از بین نمی گیرد. مستشیل اینطور گفتی یا با ماهیت بودن از بین میرد. الان جوابی که ما میدیم می که ماهیت بودن از بین نمی گیرد. فقط وجود از بین میره، اونم به شرطی که ما شیء رو در حین بقا محتاج به مؤثر بدونیم. وقتی مؤثر از بین رفت، وجودی که در ظرف بقا از بین میره، ولی ماهیت ذاتش از دست میره، پس اشکال وارد نمیشه. این تمام جوابی است که خواجه میده و تقریر صفحه 80 سطر 4 و تقریر الجواب ان المؤثر یؤثر فی الماهیه، مؤثر در ماهیت اثر میگذاره. چطوری اثر میگذاره دیگه توضیح نداره. تمام اون چی که از خارج گفتن باز زمینه کنه که تأثیر در ماهیت میگذارد، اما تأثیرش در ماهیت شدن ماهیت نیست، در موجود شدن ماهیت، و اون هم نه موجود شدن به جعل مرکب بلکه موجود شدن به جعل بسیط. چون اگر موجود شدن به جعل مرکب باشه، بازم لازم میاد اول ماهیت و ماهیت بکنه به یک جعلی، بعدن دو مرتبه با جعل دوم بهش وجود بده. این دوباره ماهیت رو ماهیت کردن از اشکال مستشکل برمیگرد. ما میگیم این چنین نیست، بلکه از اول به جعل بسیط این ماهیت رو جعل میکنه، یعنی وجود افاضه میکنه، و این ماهیت با همین وجودی که افاضه میشه خود ماهیت هم ظهور پیدا میکنه در جهان. این جوابی بود که خواجه داده بود با توضیحی که لاهیجی در شوارق گفته، که این توضیحاتی که من از یادم حرفای لاهیجی بود در شوارق در ذیل همین قسمت. البته قوشتی هم همین مطالب رو داره. که دیگه احتیاج به توضیح مجدد نیست. بعد در عبارت خواجه داشت و یلحقه وجوب لاحق، این جمله در همه نسخ نیست، در بعضی نسخ هست. البته مرحوم علامه فرض کرده که هست، نگفته تو بعضی نسخ نیست، فقط قوشتی گفته تو بعضی نسخ نیست، این جمله رو گفته تو بعضی نسخ نیست، لاهیجی هم نگفته نیست، لاهیجی هم فرض کرده که هست و توضیحش داده. این جمله و یلحقه وجوب لاحق جواب یه سؤاله. ماهیت رو توجه کنید، من مقدمه ذکر بکنم، شایدم دو تا مقدمه بعد وارد بحث بشم. مقدمه اول اینه که ماهیت رو اگر فرض کنیم تو ذهنمون وجود ذهنی پیدا میکنه، اگر فرض نکنیم قبل از فرض ما وجود ذهنی نداره ولی تقرر داره. گاهی گفته می شود تقرر ماهیت قبل از وجودشه، یعنی ماهیت در عالم ماهیت بودن تقرر داره، بعد حالا یا این ماهیت متقرره رو موجود می کنید در ذهن یا موجود می کنید در خارج. تقرر ماهیت رو شما میگیم دو جور میتونیم تصور کنیم. یکی این که بگوییم قبل از وجود ثبوت دارد، ماهیت قبل از اینکه موجود شود ثبوت دارد. این قول بعض معتزله بود که ما قبولش نکردیم، ثبوت ماهیت رو قبل از وجود قبول نکردیم. مگر مرادشون ثبوت ذهنی باشه، یعنی ثبوت خارجی رو قبل از وجود قبول نکرد. معنای دوم تقرر این است که ماهیت در ذهن موجود باشد و قبل از وجود خارجی تقرر ذهنی داشته باشه. این معنا مقبول ماست. فلاسفه کلن معتقدند که ماهیت قبل از وجود خارجی تقرر داره، یعنی وجود ذهنی داره، اما از وجود ذهنیش هم قطع نظر میکنه. ماهیت رو خالی از وجود ملاحظه میکنه. میگن در مقام ماهیت بودن قبل از وجود هست. چرا میگن قبل وجوده؟ چون وقتی شما ماهیت رو، یعنی شیء رو که دارای ماهیت رو میارید تو ذهنتون، تحلیلش میکنید به ماهیت و وجود. وقتی تحلیل کردید ماهیت میشه موصوف، وجود میشه صفت، و هر موصوفی قبل از صفته. پس ماهیت قبل از وجوده، ماهیت قبل از وجوده، منتها وقتی تو ذهن میاد. در خارج ماهیت با وجود متحده، در ذهن که میاد جدا میشه، یعنی ذهنمون جداش میکنه، ماهیت جدا تصور میکنه، وجود جدا تصور میکنه، وقت ماهیت میشه موصوف، وجود میشه صفت، وقت موصوف مقدمه، پس ماهیت مقدمه. وقتی قطع نظر از وجود کنیم میگیم که ماهیت قبل از وجوده. چرا؟ چون موصوفه دیگه، و وجود صفته، موصوف باید قبل باشه. میگیم ماهیت قبل از وجوده. پس منظورمون از تقرر ماهیت قبل از وجود یعنی وجود ذهنی ماهیت قبل از وجود خارجی، این معناست. ولی گاهی از اوقات ما وجود ذهنی رو ندیده میگیریم و میگیم ماهیت تقرر دارد قبل از وجود، یعنی در مقام خودش تقرر دارد قبل از وجود ذهنی و خارجی. ولو اینکه قبل از وجود ماهیت چیزی نیست، یا باید وجود ذهنی داشته باشد یا وجود خارجی داشته باشد تا تازه بشه ماهیت. تا اینجا مطلب روشن شد؟ پس گفتیم اگر ماهیت رو فرض کردیم، ماهیت میشه موجود به وجود ذهنی، و در اون صورت ماهیت میشود ماهیت. اگر ماهیت فرض شد یا در خارج موجود شد، میشود واجب. بعد از اینکه فرضش کردیم یا در خارج موجودش کردیم، میشود واجب. چون وقتی فرضش کنیم تو ذهن حاصل میشه، وقتی در خارج موجودش کنیم در خارج حاصل میشه، و در هر دو حال میشه واجب. چون هر چیزی که موجود شود واجب است، تا وقتی وجود دارد وجوب دارد. قبل از فرض، قبل از فرض ماهیت موجود نیست. قبل از اینکه فرضش کنی ماهیت موجود نیست. اگر کسی بخواد موجودش کند، باید واجبش کند، بعدن موجودش کند. یعنی تمام راه های عدم رو برش ببنده، وقتی تمام راه های عدم رو بست او رو موجود میکنه. خب این مطلب تموم شد. من میخوام وارد مقدمه دوم بشم. بخشی از مقدمه دوم همین مطلب اخیری بود که در مقدمه اول گفتم. در مقدمه دوم میخوام این عرض کنم که شیئی که موجود شده یه وجوب سابق دارد، یعنی سابق بر وجودش، یه وجوب لاحق دارد، یعنی بعد از وجودش. قبل از اینکه وجودش بدیم باید واجبش کنیم تا موجودش کنیم، بعدم که موجود شد میشود واجب. پس یه وجوب سابق برای ماهیت است، یه وجوب لاحق. وجوب سابق یعنی بستن راه عدم، راه های عدم رو بر این ماهیت می‌بندیم. مثلا ماهیت اگر علت نداشته باشد معدوم است، خب علتش رو درست میکنه، این راه عدم بس بسته میشه. اگر علتش قابل زوال باشد یا ضعف داشته باشد نمیتواند اینو موجود کند، این راه هم میبنده، همه راه ها بسته میشه. بعد این وقتی راه ها بسته شد میشه واجب. اگر بیشتر راه های عدم بسته شد این ماهیت میشه اولا، نمیشه واجب. همه راه های عدم رو ببندید ماهیت میشه واجب. و شیئی که میخواد، علتی که میخواد ماهیت رو موجود کنه، باید همه راه های عدم ببنده. وقتی همه راه های عدم رو بست ماهیت واجب میشه، بعد از این که واجب شد بهش وجود میده. این بعدی که میگیم بعد رتبی زمانی نیست، همون وقتی که واجبش میکنه همون وقت موجود میشه، منتها بعد رتبی اول واجبش میکند بعدن وجودش میکند. پس ماهیت بعد از وجوب سابق وجود میگیرد، بنابراین وجوب سابق منافی وجود دادن نیست، منافی با افاضه وجود نیست، جلوی افاضه وجود رو نمیگیره. وجوب سابق زمینه میشود برای افاضه وجود، نه مانع افاضه وجود بشه. اما وجوب لاحق چی؟ وقتی ماهیت رو موجود میکنه، معنیش اینه که علت هست و این ماهیت به خاطر اینکه علتش موجود است موجود شده، و با شرط این وجود واجب است، با شرط وجود واجب است. یعنی اگر او را موجود دارید فرض میکنید، با این فرض وجود واجب است و زائل نمیشه. اینو بهش میگیم وجوب به شرط محمول یا وجوب لاحق. وجوب به شرط محمول توضیح بدم مختصرا. وقتی میگیم انسان کاتب است، انسان میشه موضوع، کاتب میشه محمول. جهت قضیه امکانه، یا ماده قضیه امکانه. که میدونید ماده با جهت فرقش اینه که اگر ذکر نکردید ماده است، اگر ذکر کرد این جهت بله یکیه، عرفی یکیه. ذکرش کردید یا تصورش کردید میشه جهت، ذکرش نکردید تصورش نکردید میشه ماده، که ماده عبارت از کیفیت واقعی رابطه است و جهت عبارت از کیفیت معقوله رابطه یا کیفیت ملحوظه رابطه است. خب جهت قضیه در اینجا امکانه. وقتی میگید الانسان کاتبون، یعنی کاتبون بر امکان. حالا اگر این محمول رو شرط گرفتید برای موضوع، موضوع به شرط المحمول رو موضوع قرار دادید، نه موضوع خالی رو، یعنی انسان خالی رو موضوع قرار ندادید، انسان به شرط الکتاب رو موضوع قرار دادید و اینطور گفتید الانسان کاتب، وقت محمول رو که کاتبه هم کنید اینجا میشه واجب. قضیه جهت قضیه دیگه امکان نیست، جهت قضیه ضرورت و وجوده. نمیگید الانسان الکاتب کاتبون بل امکان، میگید الانسان الکاتب کاتبون بل وجوب و ضروره. پس همیشه اگر موضوع به شرط المحمول شد جهت قضیه میشه ضرورت. این چنین ضرورتی ضرورت به شرط المحموله یا ضرورت و وجوب لاحقه، یعنی بعد از وجود به شرط وجود، فرق نمی کنید تعبیر کنید بعد از وجود یا به شرط وجود، بعد از وجود و به شرط وجود این وجوب هست، که این وجوب بعد از وجود میاد، این وجوب لاحقه. یه وجوب هم قبلا توجه کردیم گفتیم قبل از وجود میاد، این وجود وجوب سابقه. پس هر ماهیتی که داره موجود میشه یا موجود شده دو تا وجوب داره، یه وجوب لاحق که قبل از وجودش دارد و این وجوب سابق زمینه می شود برای وجود، یه وجوب لاحق که بعد از وجود یا به شرط الوجود دارد که میشه وجوب لاحق که غیر از اون وجوب سابق. این مقدمه دومم تمام شد. حالا مطلبی رو ما نتیجه میگیریم که بعد از اینکه این نتیجه رو من گرفتم وارد توضیح عبارت خواجه میشم. شاید این نتیجه رو بتونیم بهش بگیم مقدمه سوم. حالا مهم نیست بهش بگیم مقدمه سوم بهش بگیم نتیجه، هرچی میخواد اسمشو بزن. مطلبی که میخوام عرض کنم که نتیجه بحث قبله اینه که اگر شیعی وجوب سابق داشت، مؤثر میتواند در او تأثیر کند و او را موجود کند. چون وجوب سابق گفتیم مزاحم وجود نیست بلکه زمین ساز وجوده. اما اگر چیزی وجوب لاحق داشت، وجوب لاحق به شرط الوجود میاد، پس معلومشه وجود داره. چیزی که وجوب لاحق دارد معلومشه وجود داره، چون وجوب لاحق یعنی ماهیت مشروط به وجود شده و چون مشروط به وجود شده وجوب لاحق پیدا کرده. پس ماهیتی که وجوب لاحق دارد وجود دارد، اما ماهیتی که وجوب سابق دارد آماده ی وجود داشتنه، نه که وجود دارد. خب حالا اگر وجوب لاحق برای ماهیتی بود، آیا ممکن است مؤثر این چنین ماهیتی رو موجود کند و درش تأثیر کند؟ نه، ممکن نیست درش تأثیر کند و اون رو موجود کنه، چون این ماهیت چه وجوب لاحق دارد حتما وجود هم دارد. اگر وجود دارد دو مرتبه بخواد نشه وجود بده میشه تأثیر حاصل. پس وجوب لاحق مزاحم تأثیر مؤثر است، اما وجوب سابق مزاحم تأثیر نیست. وجوب سابق زمین ساز تأثیره. وقتی که به ماهیت وجوب سابق داده میشه تازه مؤثر میتونه اثر بذاره و او رو موجود کنه، یعنی این ماهیت موجود کنه. پس وجوب سابق باعث نمیشود که عطای وجود تحصیل حاصل شود، ولی وجوب لاحق باعث میشود که عطای وجود تحصیل حاصل شود. به تعبیر دیگر تأثیر مؤثر با وجوب سابق مانعی ندارد، ولی تأثیر مؤثر با وجوب لاحق محذور دارد و محذورش تحصیل حاصله. پس تأثیر مؤثر رو در صورتی که برای ماهیت وجوب لاحق باشد باید نفی کرد، و در صورتی که برای ماهیت وجوب سابق باشد نباید نفی. خب مطلب تموم شد، حالا وارد توضیح عبارت خاجه میشه. مقدمات در ذهنتون هست، ذهن آماده شده که انشالله اون عبارت خاجه رو متوجه بشه.
یه سوال، این وجود معنیش اینه وجود شدید را وجود میگوید، پس همون اشکال تحصیل حاصل در وجود طبیعی هم میشه؟
نه، وجودی که من در اینجا عرض کردم توضیح هم دادم، وجوب یعنی بستن راه های عدم، نه وجوب یعنی وجود مؤکد. وجوب به معنی وجود مؤکد در اینجا نیست، بلکه به همون معنی که عرض کردم، وجوب سابق یعنی بستن راه های عدم، وجوب لاحق یعنی شرط کردن وجود در ماهیت. اینطوری معنا کنید. اون وجود مؤکدی که وجوبی که به معنی وجود مؤکده اون اینجا الان مطرح نیست. بله اگر وجوب به معنای وجود مؤکد باشد لازم میاد که وجوب سابق به معنای وجود مؤکد باشد، یعنی ماهیت به وجوب سابق هم وجود داشته باشه، تازه وجود مؤکد داشته باشه، وقت اگر بخواد مؤثر درش تأثیر کنه تأثیر حاصل لازم. ولی وجوب مؤکد اینجا معنی، وجود مؤکد اینجا معنا نکنید، وجود رو همونطور که معنا کرده معنا کنید. خب حالا کلام خواجه رو توجه کنید. سوالی مطرحه که خواجه اون سوال رو داره جواب میده. سوال این است که وقتی ما ماهیت رو فرض میکنیم، یعنی ماهیت رو در ذهن یا در ذهن میاریم یا در خارج جلب میکنیم، ماهیت میشه واجب. وقتی واجب شد دیگه مؤثر نمیتونه توش تاثیر بذاره، مؤثر نمیتونه تاثیر بذاره. پس چگونه شما میگید مؤثر در ماهیت اثر میکنه؟ مؤثر گفتید در ماهیت شدن ماهیت تاثیر نمیکنه. خب ما میگیم بله، اما گفتید در وجود ماهیت تاثیر میکنه، یعنی وجود به ماهیت میگه. اگر ماهیت واجب باشد چگونه مؤثر میتواند وجود به این ماهیت بدهد؟ این چی میشه تحصیل حاصل؟ خواجه جواب میده که اون وجوب لاحق اگر حاصل شد مؤثر نمیتواند تحصیل کنه، تحصیل حاصل لازم میاد. اما با وجوب سابق تحصیل کردن اشکال نداره. پس یلحق اون تأثیر را، دقت کنید عبارت خواجه اینه، یلحق اون تأثیر را وجوب لاحق، یعنی وجوب لاحق مال بعد تأثیر رو. دیگه در اون وقت ما دنبال تأثیر نیستیم، بله تأثیر در اون وقت تأثیر حاصله، ولی وجوب لاحق مال بعد تأثیره. ما تأثیری رو برای مؤثر قائلیم که با وجوب سابق همراهه، نه با وجوب لاحق. بعد از این که مؤثر تأثیر گذاشت وجوب لاحق پیدا میشه، با اون وقت دیگه تأثیر منو نداره. ما میگیم مؤثر میتواند در ماهیت تأثیر کند، نه یعنی بعد از این که تأثیر کرد دوباره تأثیر کنه، یعنی برای بار اول تأثیر کنه. برای بار اول تأثیر میکنه یعنی با وجوب سابق داره تأثیر میکنه. اگر بخواد با وجوب لاحق تأثیر کنه معنیش اینه که تأثیر گذاشت، ماهیت واجب کرد به وجوب لاحق، بعدا دوباره میخواد تأثیر کنه. خب این که تأثیر حاصل مشکلی نمیگیم. ما میگیم با تأثیر وجوب لاحق درست میشود، ولی این تأثیر قبل از وجوب لاحقه، چون این تأثیر که آمد وجوب لاحق میاد. پس تأثیر مؤثر قبل از وجوب لاحق و وجوب لاحق با تأثیر درست میشه. بعد از تأثیر دیگه بعد از وجوب لاحق دیگه تأثیری نیست. پس توجه کنید عبارت خواجه رو، ویلحقه، یعنی به تأثیر مؤثر ملحق میشود وجوب لاحق، که وجوب لاحق بعد از تأثیر میاد. پس نمیتونه جلو تأثیر رو بگیره، تأثیر قبلا میاد کار تمام میکنه. اگر وجوب لاحق قبل از تأثیر بود نمیذاشت تأثیر حاصل بشه، اما چون وجوب لاحق بعد از تأثیر میاد، تأثیر کار خودشو کرده، بعدا وجوب لاحق میاد. بنابراین مؤثر میتواند تأثیر کنه، اون وقتی که هنوز وجوب لاحق نیامده داره تأثیر میکنه، یعنی اون وقتی که هنوز مانع تأثیر نیامده داره تأثیر میکنه. وقتی تأثیر کرد کار تموم شد، مانع تأثیر میاد، دیگه بعد از این تأثیر نیست. و ما که تأثیر بعد از این رو ادعا نداریم، ما همون تأثیر قبلی رو میگیم. پس مؤثر میتواند در ماهیت اثر کند و به ماهیت وجود دهد، اون وجوب لاحق هم مزاحم نیست. چرا؟ چون اون تازه بعدن پیدا میشه، اونی که بعدن پیدا میشه که نمیتونه مزاحمت کنه. وقتی پیدا شد تأثیر مؤثر تمام شده، کارش کرد. پس مطلب روشن شد. حالا عبارت مرحوم علامه دقت داره، یعنی باید با بیانی که من عرض کردم عبارت مرحوم علامه رو حل کرد. مرحوم علامه میگه که مستشکل بین وجوب سابق و وجوب لاحق خلق کرده، اونی که مانع تأثیر وجوب لاحقه نه وجوب سابق، و ما معتقدیم به این که ماهیت تأثیر مؤثر رو میپذیرد بعد از این که وجوب سابق پیدا کرد، نه بعد از این که وجوب لاحق پیدا کرد. اون آقا خیال کرده که ما میخوام بگیم بعد از این که وجوب لاحق پیدا کرد تأثیر مؤثر میپذیره، بعد به ما گفته تأثیر مؤثر ممکن نیست. مغالطه کرده، یعنی به غلط افتاده، اشتباه کرده. مثل دو جور وجوب داریم، این اشتباه کرده، این دو تا وجوب رو برام خاص کرده. اون که مجوز تأثیر مؤثر وجوب ثابته، اونی که مانع تأثیر مؤثر و مزاحم وجوب لاحقه، اون مستشکل فکر کرده تأثیر مؤثر میخواد بعد از وجوب لاحق بیاد، لذا اشکال کرده. ما به شباب میدیم نه خیر، بعد از وجوب سابق میاد تأثیر مؤثر، بعد از وجوب سابق میاد، لذا اشکال نداره. این مطلب بیان مطلب بود از خارج. حالا عبارت توجه بکنید، عبارت این مقدار دقیقه. ضمناً من عبارت خارجه رو معنا کردم، و تأثیر او فی الماهیه، یعنی تأثیر مؤثر در ماهیت هست. از کردم تأثیر مبتداست، فی الماهیه خبرش، تأثیر مؤثر در ماهیته. مؤثر در وجود تأثیر نمیذاره، در اتصاب تأثیر نمیذاره، فقط در ماهیت تأثیر میذاره. که توجه میکنه خواجه داره بخشی از کلام مستشل رو میپذیره و جواب میده، چون مستشل گفت سه تا فرض کرد، یکی تأثیر در ماهیت، یکی تأثیر در وجود، یکی تأثیر در اتصاب. مرحوم علامه یا خواجه اون فرض اول رو قبول میکنه که تأثیر در ماهیت باشه، و بعد بیان میکنه که اشکالی نداره که توضیح داده و تأثیر روی این تأثیر مؤثر در ماهیت. بعد و یلحقه وجوب لاحق، این همونطور که عرض کردم، یعنی به دنبال تأثیر وجوب لاحق میاد، یعنی بعد از اینکه تأثیر تموم شده وجوب لاحق میاد. پس وجوب لاحق نیمده که بخواد مزاحم تأثیر بشه، و این جواب سوال مقدری که توضیح داده. این کلام خاطر بود، اما کلام علامه توجه کنید، تقریر جواب این است که مؤثر یا اثر فی الماهیه، تمام شد. حالا و یلحقه وجوب لاحق رو میخواد توضیح بده. و این در فرض الماهیه، وقتی ماهیت رو فرض کردیم یا جعل کردیم، در ذهن فرض کردیم یا در خارج جعل کردیم، یجب تحقق ماهیت وجوبا لاحقا، واجب می شود که ماهیت محقق باشه. اما این وجوب، وجوب لاحق، وجوب سابق نیست. این وجوب لاحق از کجا میاد؟ به سبب الفرض، به سبب فرض میاد یا به سبب جعل میاد، یعنی بعد از تأثیر میاد. مترتبن علی الفرض، این مترتبن علی الفرض عبارتون اخرای به سبب الفرضی. بفرمایید عطف است بر به سبب الفرض با حذف عاطف. به سبب فرض است و مترتب بر فرض است، همون مفاد به سبب الفرض داره افاده میکنه. یعنی وجوب لاحق به سبب فرض آمده، مترتب بر فرض شده. و مع ذلک الوجوب یمتنع تأثیر المؤثر فیه، و با حصول این وجوب که وجوب لاحق است، ممتنع است که مؤثر تأثیر کند فیه در ماهیت. ماهیت رو شی فرض کرده، ضمیر مذکر برگرده، اگه فیها میگو به ماهیت برمیگردون، این فیه گفته به شیعی که همون ماهیت برمیگردون. فا انهو یکون ایجادن لما فرز موجودن، دلیل برای یمتنه. چرا مؤثر نمیتواند در با چنین وجوبی تأثیر کند؟ فا انهو، یعنی چنین تأثیری که بعد از وجوب لاحق است، یکون ایجاده چیزی که فرض موجودن، اگر بخواد تأثیر کنه داره اونی رو که فرض شده موجود موجود میکنه، و این تأثیر حاصل. علت امتناع اینه که تأثیر حاصل لازمه. پس قبل، بعد از فرض ماهیت یا عند فرض ماهیت، ماهیت واجب میشود به وجوب لاحق و دیگه نمیشه تأثیر درش کرد. و اما قبل فرض این ماهیت، قبل از این که او رو ماهیت فرض کنیم، یعنی قبل از وجودش که اگر وجود داشت ماهیت است، اگر وجود نداشت ماهیت نیست. از قبل از اینکه ماهیت فرض کنیم، یعنی قبل از اینکه وجود داشته باشه و در نتیجه ماهیت باشه. اما قبل فرضی ماهیتن، اون وقتی که هنوز وجود بهش عطا نشده، در این چنین حالتی فیمکن ان یوجد حل مؤثر، ممکن است مؤثر او رو ایجاد کنه. ممکنه مؤثر ایجاد کنه یعنی چی؟ یعنی ممکنه مؤثر درش تأثیر کنه. پس بعد از وجوب لاحق مؤثر نمیتونه تأثیر کنه، ولی قبل از وجوب لاحق و بعد از وجوب سابق مؤثر میتونه تأثیر کنه. بله، اما قبل فرضهی ماهیتن، قبل از اینکه اون شیء رو ماهیت فرض کنیم، فیمکن ان یوجد این ماهیت رو مؤثر، اون هم یوجد الان سبیل الوجوب، یعنی منتها وجوب سابق، و یکون ذلک الوجوب، این وجوبی که اجازه میدهد مؤثر تأثیر کند و به ماهیت وجود دهد، این وجوب وجوب سابق بر وجود اون شیء، و اون وجوبی که اجازه نمیداد وجوب لاحق بود. و الفرق بین الوجوبین ظاهرون، وجوب سابق با وجوب لاحق فرق داره، فرقش هم ظاهره. از کجا ظاهره؟ ذکر فی المنطق. مستشکلی در اینجا داره اشکال میکنه، به غلط افتاده از باب این که وجوب مشترکه، مشترک لفظی بین این دوتاست. چون مشترک لفظی بین این دوتاست و تشخیص نداده که کدوم مراده، اشتباه کرده. اگر مراد رو تشخیص میداد اشتباه میکرد. و غلط یعنی اشتباهی که این برای مستشکل پیش آمده، یا مغالطه، چون دلیلش مغالطه بود دیگه، گفت مؤثر نمیتونه در ماهیت اثر کنه، مغالطه کرد. حالا بگید اشتباه یا مغالطه ناشی شده در اینجا از ناحیه اشتراک لفظ وجود، زیرا لفظ وجود دلالت دارد علل معنیه، یعنی بر هر دو وجود، وجود سابق و وجود لاحق، دلالت دارد به شرکت لفظی، یعنی به اشتراک لفظی، نه به اشتراک معنوی. معنای واحدی ندارد وجود که دو مصداق داشته باشه. اگر معنای واحد داشته دو مصداق داشت میشد اشتراک معنوی. دو تا معناست که از هم جدا، لذا میشه اشتراک اشتراک لفظی. خب تمام شد، جواب دادیم، دفعه داخل مقدرم کردیم، عبارت خواجه کاملا طبیعی شد این شد. یادتون هست در وقتی که در جلسه گذاشته مستشکل داشت اشکال میکرد، بیان کرد که اگر فرض اول رو بگید، یعنی بگید که تأثیر مؤثر در ماهیت هست، این اشکال پیش میآید که اگر ماهیت بودن متکی به مؤثر است، یعنی متکی به غیر است، با از بین رفتن اون غیر، این متکی یعنی ماهیت بودن ماهیت باید از بین بره. بعد گفت و این محال است، زیرا که ماهیت ممکن نیست که غیر ماهیت شود. بعد توضیح داد که که موضوع قضیه باید موجود باشد تا بتوانید برش حکم کنید، و اگر ماهیت معدوم است نمیتونید برش خوشب کنید، نمیتونید موضوع قرارش بدید و برش خوشب کنید. یادتون هست این مطلب رو در جلسه گذشته گفت. حالا مرحوم علامه جواب میکنه، میگه که حکم یعنی محمول که بر موضوع بار میشه. موضوع و محمول جاشون تو ذهنه. بله، این موضوعی که تو ذهن اشاره دارد به یه امر خارجی، حکمی هم که در ذهن اشاره داره به یک امر خارجی. مثلا زیدون قائمون که میگیم موضوع محموله، تو ذهنمون داریم بینشون رفت ایجاد میکنیم، در خارج ما قضیه نداریم، قضیه ما ذهنه. اصلا محمول و موضوع جاش تو ذهنه، جای حملم تو ذهنه. این زیدی که الان تو ذهن در این موضوع قرارش میدیم اشاره میکنه به یه موجود خارجی، این قائم هم اشاره میکنه به عرض خارجی اون موجود که قیامه. ولی الان که ما قضیه تشکیل میدیم به ذهنمون توجه میکنیم، در ذهن این کارو داریم انجام میدیم، تو خارج ما موضوع محمولی نداریم، تو ذهن موضوع محمول داریم، منتها این موضوع محمول داریم حکایت میکند از چیزی که در خارج است و صفتی که به اون امر خارجی قائم است، داره حکایت از اون میکنه. پس توجه کرد این موضوع محمول جاش تو ذهن. اگر این چنینه، وقتی شما موضوعی رو موضوع قرار میدید و میخواد محمولی رو برش هم کنید، باید اون موضوع در ذهن موجود باشه، باید اون موضوع در ذهن موجود باشه تا بتونید برش هم کنید. خب این یه قانونه. حالا قانون در مانمه که توجه کنید، ماهیت رو موضوع میخوام قرار بدیم و برش حکم میکنم، ماهیتی که معدوم فل خارجه، میخوام اینو موضوع قرار بدیم برش حکم کنیم، بگیم الماهیت و معدومتون، که ماهیت بشه موضوع، معدومتون بشه محمول، یا الماهیت و غیر حاصلتون. خود مرحوم علامه تعبیر به غیر حاصل داره، الماهیت و غیر حاصلتون، غیر حاصلتون این همون معدومتون. خب شما میگید باید ماهیت رو که موضوع قرار دادی موجود باشد تا بتوانی برش حکم کنی، تا بتوانی برش حکم کنی. و وقتی میگی ماهیت معدوم است، معناش اینه که ماهیت نداری، پس موضوع در موضوع موجود نیست. اگر موضوع موجود نیست، چگونه داری برش محمولی رو هم میکنی؟ ولو محمول غیر حاصلتن باشد، ولو محمول معدومتن باشه، چطوری داری هم میکنی؟ جواب اینه که ما در ذهنمون این ماهیتی رو که در خارج معدوم است موجود میبینیم، داریم تصورش میکنیم. وقتی تصور میکنیم موجود میشه تو ذهن، وقتی موجود شد میشه موضوع موجود، اون وقت محمول برش هم میشه. و توجه دارید که در ذهن باید موضوع موجود باشه، همون که بیان کردم، باید در ذهن موجود باشه تا بتونید برش هم کنید معدومتون، غیر حاصلتون و اصالتون شد. و ما در ماهیت این وضع داریم که در ذهن موجودش میکنیم، یعنی همون جایی که جای حمله این موجوده، این ماهیت موجوده در همون جایی که جای حمله. بعد شما بر این موجود هم میکنید معدومتون رو. معناش اینه که ماهیتی که در ذهن تصور شد و وجود ذهنی پیدا شد، معدومتون فی الخارج، در خارج نیست. این موضوع معمول درستی هیچ اشکالی نداره. پس مستشیل که در ضمن هر پاش این مطلب رو گفته بود که ماهیت اگر معدوم بود نمیتواند حکم رو بپذیرد، در حالی که شما حکم میکنید به این که ماهیت معدوم است، چگونه حکم میکنید؟ جواب اینه که تو ذهنمون تصور میکنید ماهیت رو میشه موجود ذهنی، موضوعمون میشود موجود فزه، بعد بر این موضوعی که در ذهن موجود است محمولی رو هم میکنیم و اشکال نداره، زیرا که هم جاش توی ذهن و در همون جایی که جای حمله این موضوع موجوده، از اون اشکالی هم که مستشکل کرده بود وارد نیست. و قولنا ادمت الماهیه، این که میگیم ماهیت معدوم است، ماهیت رو موضوع قرار میدیم، معدومتون رو خبر قرار میدیم یا محمول قرار میدیم، همچنین ماهیت رو مسندان اله قرار میدیم و ادمت رو مسند قرار میدیم، چه بگید مسند و مسند و الهی، چه بگید موضوع و محمول، فرق نمی کنه. و قول ما که میگیم ادمت الماهیه، معناش اینه که ماهیتی که حاصل بود در خارج، این تیکر من عرض نکردم، ماهیتی که در خارج اگر ادمتون بگیم، ادمت الماهیه بگیم، به فعل ماضی بگیم، معناش اینه که ماهیتی که در یک زمان در خارج موجود بود، حالا در خارج معدوم شد. اگه بگیم الماهیت و غیر حاصلتن، یعنی ماهیتی که در ذهن منه در خارج حاصل نیست. اگر ماهیت یه زمانی موجود بود، حالا میخوام حکم به انعدامش کنیم، معناش اینه که اون ماهیتی که در خارج موجود بود الان موجود نیست. اگه از اول موجود نباشه، میخوام بگیم این ماهیت معلومه، تو ذهن تصورش میکنیم، میگیم این ماهیتی که در ذهن من موجوده در خارج هست. پس یک بار میگم این ماهیتی که در خارج زمانی موجود بود دیگه الان موجود نیست، یه بار میگم این ماهیتی که در ذهن من موجود شده در خارج موجود نیست، هر جاش درسته. و قول ما عدمت الماهیه معنیش این است که ماهیتی که حاصل شده از فی زمانی لیست تحصل و فی زمان بعده، این ماهیت در زمانی بعد از اون زمان دیگه حاصل نیست. و یکون و ذالک و این چنین گفته ای، یکون و ذالک یعنی این چنین گفته ای می باشد حملا لغیر الحاصله علل متصور منه، این چنین گفته ای حمل کردن غیر الحاصل است بر چیزی که تصور شده از ماهیت، یعنی بر متصور از ماهیت، بر وجود ذهنی ماهیت، غیر الحاصل را یا معدومتون را داریم بر آنچه که از ماهیت تصور شده و به خاطر تصور شدن وجود ذهنی پیدا کرده هم میکنیم. پس ما داریم هم میکنیم غیر حاصل را یا معدوم را بر ماهیتی که در ذهن موجوده، لا علل موجود خارجی، نه که بر موجود خارجی هم کنیم تا بگید که ماهیت دیگه موجود نیست، ماهیت از اول موجود نبود که هم کنی، یا اگر موجود بود حالا موجود نیست چطوری میخواه هم کنی؟ جواب اینه که ما بر خارج که هم نمی کنیم، بر اونی که تو ذهن تصور کردیم هم میکنیم. چرا بر متصور هم میکنی محمول رو نه بر موجود خارجی؟ زیرا وضع و حمل جاشون تو ذهنه، لهم للوضع و هم من سوان المقولات، مقولات ثانیه و جاشون تو ذهنه. پس این شی به ما این که موضوع جاش تو ذهنه، به ما این که محموله جاش تو ذهنه ولی خودش تو خارجه، ولی به قید موضوع بودن، به قید محمول بودن جاش تو ذهنه. وقت توی ذهنم همین موضوع باید ثابت باشه تا محمول برش هم بشه، ولی تو خارجی موضوع ثابت نباشه. ماهیت هم که ما حکم میکنیم به این که غیر حاصل است، در ذهن موجوده، ما حکم میکنیم که در خارج حاصل، و این حکم درستیه. الا مامر ولا یکونان فی الخارج، یعنی موضوع محمول در خارج نیستن. تا شما بگید که پس باید ماهیت هم در خارج باشد و بعد اشکال کنید بگید که اگر ماهیت در خارج معدوم بود نمیتونی موضوع قرارش بدی و نمیتونی از ماهیت و معدومتون بگویی، اصلا اشکال شما وارد نیست، چون ما ماهیت رو در خارج موضوع قرار نمیدیم و در خارج چیزی برای هم نمی کنیم، بلکه در ذهن این کارو میکنیم ولو ناظر به خارج، ولو اون قضیه ذهنی که داریم درست میکنیم نظرن اول خارج داریم درستش میکنیم. خب تا اینجا فرض کردیم که تأثیر مؤثر در ماهیته و اشکال مستشار جواب شد و به این ترتیب اشکال مستشار کلن برطرف شد، دیگه لازم نیست ما بحث ادامه بدیم، ولی مرحوم علامه بازم ادامه بدیم. فرض دوم مطرح میگه انتخاب میکنیم که تأثیر مؤثر در وجوده، هر کدام اول بحث که ممکن تحلیل میشه به سه چیز: ماهیت، وجود و اتصاف. اتصاف الماهیت رو بگیم. وقتی میگیم مؤثری تأثیر میکند در ممکن، سوال میشه در چی ممکن؟ در ماهیتش یا وجودش یا اتصافش؟ ما گفتیم در ماهیتش، مستشیل اشکال چه جواب داد؟ حالا میگیم در وجودش، یعنی مؤثر در وجود ممکن تأثیر میکنه، که این فرض دوم ماست. حالا میخوام جواب بدیم، اینطور میگیم مؤثر در وجود تأثیر میکند، اما نه به این معنا که وجود را وجود میکند، چنانچه مستشیل اینطوری خیال کرد. مستشیل خیال کرد که مؤثر تأثیر کنه در وجود، یعنی وجود را وجود کنند. وقت فرد گفت اگر وجود از اگر مؤثر از این رفت، باید وجود بودن از وجود گرفته بشه و این سلب شی از نفس است و باطل، که یادتون است اینو در ماهیت هم گفت در وجود هم گفت. ما بهش جواب میدیم که وقتی مؤثر در وجود تأثیر میکند به این معنی نیست که وجود را وجود میکند، بلکه به این معناست که وجود رو افاضه می کند، صادر می کند. یعنی وجود جعل می کنه، به جعل بسیط، نه به جعل مرکب که یک بار وجود را وجود کند بعدن موجود کند، یعنی بعدن افاضه کند، بلکه از اول افاضهش میکنه. پس موثر در وجود هم میتونه تأثیر کنه. اصلا جعل وجود هم چی؟ افاضه وجود هم چی؟ خداوند افاضه وجود میکند، یعنی وجود را وجود میکند، یا نه به این ماهیت وجود میدهد. افاضه وجود یعنی وجود صادر میکنه، نه اینکه وجود را وجود میکنه. خب شما میگید اگر مؤثر از بین بره، اثر باید از بین بره. ما میگیم بله، اگر اون که وجود داد از بین رفت، خود وجود از بین میره، خود وجود از بین میره، نه وجود بودن وجود از بین میره. وجود بودن وجود اگه بخواد از بین بره، لازمش سلب و شیء نفسه که باطله، ولی خود وجود از بین بره اشکال نداره. وجودی بوده افاضه شد، حالا پس گرفته میشه، باطل میشه. پس توجه کردی فرض دوم هم درسته که بگیم مؤثر تأثیر میکنه در وجود، منتها باید بفهمیم معنای این را که مؤثر تأثیر میکنه در وجود. اینو باید بفهمیم. مستشکل فکر میکرد معنای این کلام این است که مؤثر وجود را وجود قرار میدهد. خب اشکال میکرد، اشکال هم وارد بود، اما معنای تأثیر مؤثر در وجود این نبود. اگر معنا این بود، خب اشکال مستشکل وارد میشد، ولی معنا این نبود. معنا این بود که وجود رو صادر میکنه، و این اگر معنا این باشد، اشکال مستشکل وارد نیست، زیرا وجود مؤثر وجود رو وجود نکرده، مؤثر وجود رو صادر کرده. هر وقت مؤثر هم از میبره، وجود از میمیره، خود وجود از میمیره، نه وجود بودن که از میمیره، تا اشکال پیش بیاد. و کز البس، پس توجه شدید در فرض دوم هم نظیر فرض اول جواب دادیم. یعنی در فرض دوم هم، در فرض اول گفته بودیم مؤثر ماهیت و ماهیت نمی کند، بلکه ماهیت رو موجود می کند. در فرض دوم هم میگیم مؤثر وجود رو وجود نمی کند، بلکه وجود رو حفاظه می کند و صادر می کند. توجه شدید جوابی که ما در فرض دوم میدیم نظیر جوابی است در بچه اول میدیم، در فرض اول میدیم. به همین جهت است که علامه تعبیر به کذا میکنه، و کذا البحث. این جوابی که ما در فرض دوم داریم کذا، یعنی مثل همون جوابی است که در فرض اول داشتیم. و کذا البحث فی حصول الوجود من موجده، اگر وجود را موجد و مؤثر بخواهد حاصل کند، به همین نحویجه گفتیم حاصل می کند. همون بحثایی که در فرض اول کردیم در فرض دوم هم داریم. خب جواب علامه در فرض دوم هم تمام شد. اما فرض سوم، فرض سوم توجه کنیم. فرض سوم این بود که جائر یا به تعبیری دیگه مؤثر اتصاف الماهیت بالوجود رو جعل کنیم. مستشکل گفت این باطل این فرض، زیرا اولا اتصاف امری سلبی و قابل نیست که مؤثر او را جعل کند، و قابل نیست که تأثیر مؤثر و اثر مؤثر قرار داده شود. این اولا. ثانیا به فرض که اتصاف امر ثبوتی باشد، ماهیتی دارد، وجودی دارد، دوباره نقل کلام در ماهیت وجود میکنیم که ماهیت اتصاف جعل شده، یا وجود جعل شده، یا اتصاف الماهیت به وجود جعل شده، که توضیحش جلسه گذشته گذاشت. پس توجه شدید، مستشکل به ما گفت اگر اتصاف جعل شود، یعنی مؤثر در اتصاف تأثیر بگذارد، دو تا اشکال داره. یکی این که اتصاف سلبی است و تأثیر مؤثر رو قبول نمی کنه، دوم این که به بیانی که گفتیم تسخر لازم نیست. ما اولا باید بحث کنیم که قول به اتصاف قول کیه، بعدا ببینیم اشکال داره یا نه، ببینیم اشکال این مستشکل برش وارد میشه یا وارد نمیشه. قول به اتصاف قول معتزله است. که قائلن به این که ماهیات قبل از وجود ثابتن، ماهیات قبل از وجود ثابتن و جائلی اونها رو جعل نکرده، نه ماهیت بودنشون رو بهشون داده نه ثبوت رو بهشون داده، خود به خود ثابتن، در ازل خود به خود ثابتن، خدا در خلقشون دخالت نداشت، نه خدا نه هیچ علتی دیگری، اصلا علت نمیخواستن، از ازل موجود بودن بدون احتیاج به علت، موجود نبودن ثابت بودن، موجود نمیشون رو گفتن، از ازل ثابت بودن بدون دخالت علت. خب بعد علت میخواهد اینا رو موجود کند، ماهیتن ثابتن، در خارج هم ثابتن، ماهیت میخواد موجود کنه، یعنی اونها رو متصف کند به وجود، اونا ذاتن متصف به ثبوت هستن، ثبوت رو کسی بهشون نمیده، ذاتن ذات خودشون رو که ماهیت دارن، هم ذاتشون رو دارن علت افاظه نمی کنه، هم ثبوت رو دارن علت بهشون افاظه نمی کنه، وجود رو علت افاظه نمی کنه، یعنی چی؟ یعنی اونها رو متصف به وجود می کنن، ماهیت رو متصف به وجود می کنن. پس قول به این که اتصاف جل می شود و مؤثر اثر در اتصاف می گذارد مال معتزله است، معتزله ای که قائلن به ثبوت ماهیات در ازل، قول مال اوناست. خب حالا باید ببینیم اونا چی میگن، کلمه ای که به کار می برن چیه. اگر اونا اتصاف رو به کار بردن اشکال شما مستشکل وارده که اتصاف امر سلبیه، اونا اصلا بحثی از اتصاف ندارن، اونا اینطور میگن خداوند وجود را زمینه میکند به ماهیت ثابته، به ماهیت ثابته میشود موجود، نمیگن متصف میکنه، اصلا بحث اتصاف ندارن، اونا نمیگن ماهیت خداوند متصف به وجود میکنه، من در توضیح هم میگفتم ماهیت متصف میکنه، چون میخواستم حرف مستشکل بگم، میخواستم خیال مستشکل و گمان مستشکل بیان کنم، لذا کلمه اتصاف به کار بردن، ولی معتزله که مبناشون مبنای اتصافه تعبیر به اتصاف نمی کنن، نمی گن خداوند اتصاف رو برای ماهیت درست می کنه، نمی گن مؤثر اتصاف رو به ماهیت میده، بلکه می گن مؤثر وجود رو به ماهیت میده، زمینه به ماهیت می کنه، ماهیتی که ثابته بود می شود ماهیت موجوده، و این منظم کردن وجود این امر سلبی نیست، تا بگید تأثیر نمیتونه تأثیر مؤثر باشه، نمیتونه اثر مؤثر باشه، این امر ایجادیه و مؤثر میتواند این امر رو ایجاد کنه، میتواند زمین میکند وجود. حالا بفرمایید اتصاب امر سلبی سه که اجبا مؤثر نداره، این انزمام وجود به ماهیت که امر سلبی نیست، این میتونه مستند به مؤثر باشه. پس کسانی که این قول سوم رو گفتند طوری نگفتند که اشکال این مستشکل برشون وارد بشه، اونا جور دیگه حرف زدن، بنابراین اگر ما فرض سوم رو از این مستشکل قبول کنیم اشکال مستشکل برش وارد نمیتونیم، توجه کردیم فرض اول رو قبول کردیم اشکال مستشکل جواب دادیم، فرض دوم قبول کردیم اشکال مستشکل جواب دادیم، جوابی که در قبول فرض اول و دوم داشتیم تقریبا نظیر هم، حالا فرض سوم قبول میکنیم جواب میدیم، منتها فرض سوم رو معتزله قبول دارن ما قبول نداریم، ما معتقدیم که خداوند ماهیت رو به جل بسیط جل میکنه، اتصاف اینها رو قبول نداریم، انزمامی هم که معتزله میگن قبول نداریم، ولی بالاخره الان اگر فرض سوم رو ما بخواهیم مطرح کنیم باید ببینیم صاحبان این فرض سوم چی گفتن، صاحبان فرض سوم تعبیر به اتصاف نکردن، بنابراین تأثیر مؤثر در اتصاف نیست تا شما بگویید اتصاف امری سلبی و اگر هم ثبوتی باشد به بیان گذشته تسلسل لازم میاد، هیچی مشکلات نیست، بلکه مؤثر وجود را به ماهیت داده نه اتصاف را جعل کرده، پس تأثیر در اتصاف نیست تا اشکال شما وارد بشه، و من یجعل تأثیر المؤثر فی جعل الماهیت فی جعل الماهیت موصوفتن بالوجود و هم القائلون به ثبوت المعدوم لم يتعلق ذلك به موصوفیت الماهیت بالوجود. کسی که قرار میدهد تأثیر مؤثر را در این امر سوم، یعنی در جعل الماهیت موصوفتن بالوجود، که اینها قائلون به ثبوت معدوماتن که همون معتزله، این کسی که تأثیر مؤثر را در جعل الماهیت موصوفتن قرار میدهد لم يتعلق، مرتبط نمی کند ذلک، یعنی تأثیر مؤثر را به موصوفیت الماهیت بالوجود، تأثیر رو مرتبط به این موصوفیت و اتصاف نمی کنه، تأثیر رو مرتبط به اون انضمام می کنه. لأن ذلک، زیرا موصوفیت امر اضافی است که بعد از تأثیر حاصل میشه. معنا نداره که چیزی که بعد از تأثیر حاصل میشه شما بگید که مؤثر کار خودش را و تأثیر خودش را مرتبط میکند به این، چونی که هنوز نیست، این میخواد بعدن حاصل بشه. این یعنی اتصاف، اتصاف و موصوفیت بعد از تأثیر حاصل میشه. وقت چطور مؤثر تأثیر خودش را ببندد و ارتباط بدهد با اون چیزی که بعد از تأثیر میخواد حاصل بشه؟ او اول تأثیر میکند، بعد از اینکه تأثیر کرد و وجود رو به ماهیت داد، تازه ماهیت متصف میشه به وجود، موصوفی درست میشه، صفتی درست میشه. قبل از تأثیر مؤثر اصلا اتصافی نیست، اتصاف بعد از تأثیر مؤثر درست میشه. وقت شما چطوری میتونید بگید تأثیر مؤثر وابسته به اتصافه و مرتبط به اتصافه؟ مرتبط به اتصافیست که هنوز نیمده، که غلطه. که کسی که تأثیر مؤثر رو این چنین قرار میدهد مرتبط نمی کند این تأثیر رو به موصوفیت ماهیت بالوجود، بالوجود متعلق به موصوفیت. لأن ذلک یعنی موصوفیت یا اتصاف، امریست اضافی که بعد از اتصاف ماهیت به، یعنی به وجود درست میشه. و چیزی که بعد درست میشه ممکن نیست تأثیر مؤثر مرتبط به او باشه، تأثیر مؤثر نتیجه میدهد او را، نه مرتبط به اوست. خب پس تأثیر مؤثر چیه؟ اتصاف نشد، مرتبط به اتصاف نشد، پس چیه؟ و مراد از تأثیر مؤثر این است که ماهیت را این مؤثر ضمیمه میکند به وجود، یا وجود را ضمیمه میکند به ماهیت، و ماهیت می شود موجود. ولی آیل زمین زالش، از زمیمه کردن ماهیت به وجود لازم نمی آید اون محال هایی که اونها ذکر کردن. ما ذکر اون من المحال، یعنی محال هایی که اونها ذکر کردن. محالی که ذکر کردن چی بود؟ یکیش این بود که اتصاف امر سلوی است و امر سلوی محال است که مستند به علت باشد. دوم این که اگر امر اثباتی باشد تسلسل لازم میاد، این محال هایشون لازم نمیاد. چرا؟ چون اصلا معتزله‌ای که فرض سوم رو قبول دارن تأثیر مؤثر رو در اتصاف و موصوفیت قرار نمیدن. اونا تأثیر مؤثر رو در ضم الماهیت الی الوجود یا ضم الوجود الی الماهیه قرار میدن، و ضم الوجود الی الماهیه ایش کدوم از اون دو محالی رو که مستشکل درباره اتصاف ادعا کرد ندارن. زم هیچ کدوم از این دو محال رو نداره، زم وجود علی الماهیه هیچ کدوم از دو محال رو نداره. پس هیچ کدوم از این دو اشکالی که بر فرض سوم مستشکل وارد کرد وارد نیست. بر کسانی که قائل به فرض سوم هن اشکال مستشکل وارد نیست، مگر مستشکل از پیش خودش یه فرضی بکنه بعدم بر او اشکال کنه که اون به درد نمیخوره، چون یه فرضی جعل میکنه روی اون فرض اشکال میکنه، که فرضی که دیگران نگفتن، اونی که دیگران گفتن مسئول از اشکالیست که مستشکل گفت. خب توجه کردید مطلب تمام شد؟ مطلب این شد که مستشکلی بر الممکن و محتاج الی المؤثر اشکال کرد، گفت اگر ممکن محتاج به مؤثر باشد، مؤثر باید در این ممکن تأثیر کند، و چون ممکن دارای ماهیت است و وجوب و اتصاف، از شما سوال می شود که اون موثری که می خواهد در ممکن اثر کند در کدام از این سه بخش تأثیر کرده، در وجود تأثیر کرده یا در ماهیت یا در اتصاف، هر کدام رو بگید ممکن اشتباست. این حرف مستشکل بود. جوابی که ما داریم این بود که ما هر سه رو می تونیم ادعا کنیم و اشکال شما رو در هر کدام از این سه تا جواب بدیم. ما انتخاب می کنیم که موثر در ماهیت تأثیر می کند، اشکال شما رو جواب میدیم و ثابت میکنیم که تأثیر موثر در ماهیت ایرادی نداره. بعد قبول میکنیم که یا انتخاب میکنیم که موثر در وجود تأثیر میکند، اشکال کردید، اشکالتون جواب میدیم. بعد آخر سر قبول میکنیم که موثر در اتصاف ماهیت به وجود تأثیر میکند و این اتصاف رو جعل میکند، اشکال شما رو هم باز در این فرض جواب میدیم. پس به این ترتیب سه تا فرض مستشکل مطرح کرد و بنابر هر سه فرض اشکال وارد کرد. ما کافی بود یه فرض رو درست کنیم و اشکال رو برطرف کنیم، ولی ما هر سه فرض رو درست کردیم، اشکال رو مستشکل رو برطرف کردیم. پس به این ترتیب اشکال مستشکل یعنی اشکال سوم خصم ما از بین رفت. اشکال چهارمی هم خصم وارد کرده که این شاید در جلسه‌های دیگه گفته بشه. الحمدلله.